أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه تمام انبیا و اولیا و اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام، علامه طباطبایی، استادانش و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، پدرانمون، مادرانمون، همه درگذشتگانمون، یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید. بحث جلسه گذشته در مورد فراموشی معاد بود. بحث فراموشی معاد و آثارش که فرمود که اگر کسی لقاء ما رو، یعنی همون معاد رو که علت یکسان بودن این دوتا رو هم عرض کردیم، فراموش بکنه، نتیجهش این میشه که راضی به حیات دنیا میشه، به دنیا اطمینان پیدا میکنه، دچار بیماری خطرناک غفلت میشه و به همین ترتیب این وضعیت سقوطش ادامه پیدا میکنه تا جایی که فرمود از کسی که این گونه است این حالت داره اعراض کن. بعد رسیدیم به فراز بعدی بحث راجع به معاد مؤمنان. حالا این معاد اون کسی که معاد رو فراموش کرده و کافره به لقاء ماست. البته یک مطلب خیلی مهمم علامه فرمودن که فرقی بین انکار و قبول نداشتن با نداشتن عمل نیست. یعنی شما چه معاد رو انکار کنی، چه معاد رو قبول کنی ولی در اعمالت هیچ آثاری نداشته باشه، پس شما با منکر یکی هستی، پس کافر به معاد. با کسی که معاد رو قبول داره ولی هیچ آثاری در عملش نداره، اینا با هم دیگه یکسانه. و در بقیه امور هم در فرهنگ دین همینه. در فرهنگ دین کسی که ولایت امیرالمومنین رو انکار میکنه، با کسی که ولایت امیرالمومنین رو قبول داره ولی آثاری از این ولایت در عملش نیست، یکسانه. در زبان عامی قدیمی ها میگفتن علیهو عمر خو، علیهو عمر خو، اخلاقش اخلاقمونه ولی به زبانش میگه یا علی. و اما در مورد معاد مؤمنان، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات يهديهم ربهم به ایمانه، تا آخر آیه که آیه رو کامل بخونیم، یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اگر این دوتا آیه کامل موشکافی بشه، مطالب فراوانی از حقایق معاد در این دوتا آیه به دست میاد. حالا ببینیم چه میفرماید. آیه 8 و آیه 9 و 10 سوره یونس خیلی آیات راهگشا و جالبیه. می‌فرماید که این آیات بیان عاقبت امر مؤمنینه، که مؤمن عاقبت کارش به کجا میرسه. و ما یصیبهم الله علی استجابتهم لدعوته و طاعتهم لامره. بعد از اینکه اینها دعوت خدا رو اجابت کردن و مطیع اوامر الهی شدن، چی نصیبشون میشه؟ ذکر سبحانه انه یهدیهم به ایمانهم. خدای تعالی بیان کرد که این ایمان میشه وسیله هدایت مؤمن. و انما یهدیهم الی ربهم، و این ایمان مؤمن رو به کجا هدایت میکنه؟ جلسه گذشته گفتیم غایت تمام مسیرها خداست، انا لله و انا الیه راجعون. این ایمان مؤمن رو به سمت لقاء الله، منتها به سمت لقاء الله هدایت میکنه. اونا هم میرسن به خدا، ولی رسیدن چه رسیدنی؟ خیلی فرق است بین رسیدن به خدا و مشاهده کردن چهره غضب خدا یعنی جهنم، و رسیدن به خدا و مشاهده کردن چهره رحمت خدا یعنی بهشت. لأن الکلام فی عاقبت امر من یرجو لقاء الله، موضوع سخن در مورد اونی که لقاء خدا رو امیدواره. خب میفهمد هدایت میشن به کجا؟ به لقاء خدا. و قد قال تعالی در جای دیگه اخ تعالی فرموده یهدی الیه من اناب، خدا کسی رو هدایت میکنه که اهل انابه است. این یه فرمول. پس یه فرمول برای هدایت انابه است. انابه دو معنا داره بر حسب ریشه لغویش، یا به معنی انقطاع یعنی قطع کردن از غیر خدا. یهدی الیه من اناب یعنی کسی که از غیر خدا منقطع بشه خدا اونو هدایت میکنه. البته زندگی سراسر درس انابه است، دائما انسان به درهای مختلفی به ریسمانهای مختلفی چنگ میزنه و این ریسمانهای مختلف ناامیدش میکنه. البته یک کسی میفهمه، یک کسی هم مثل بنده نمیفهمه، تا آخر عمرش همین ریسمانو میگیره، از اون که به اون یکی، از اون یکی به اون یکی، از اون یکی به اون یکی تا آخر عمر. اما یک کسی هم که بیداره متوجه میشه که اینها ریسمانهایی نیست که بشه بهش چنگ زد. این انابه به معنی انقطاعه. یه انابه هم به معنی دائما نوبت گرفتنه. دائما نوبت گرفتن یعنی چی؟ یعنی شما دائما از صبح تا شب وقتی به در بسته میخورید در خانه کارساز بی نیاز رو میزنید. بالاترین در بسته خود انسانه. بنده یه مطلبی برام همین اخیراً روشن شد، زمان روشن شد، چون در هنگام روزه بود. حالا من اینو میگم شاید همه بگن خب ما اینو میدونیم، ولی برای من روشن شد این مسئله. و اون اینکه شما اگه لباستون نجس بشه چیکار میکنی؟ میشورینش دیگه، پاک میشه، درسته؟ حالا اگه یه سگو بشوری پاک میشه؟ سگو با آب حوض بشوری، آب استخر، آب دریا، هفت دریا رو بریزی رو سگ، اقیانوس آرام بریزی رو سگ، پاک میشه. چرا؟ چون عین نجاست. هرچی بیشتر روش آب بریزی نجستر میشه، بدتر میشه، آدم بیشتر حال نفرت بهش دست میده. حالا کربلا رفتن آبه، مکه رفتن آبه، دعای کمیل آبه، روزه آبه، قرائت قرآن آبه، کلاس تفسیر آبه، فقه خوندن، مسئله فقهی گفتن و شنیدن آبه، گواراست، همه اینا. ولی اینا رو بریز رو نجاستی به نام من که همه اینو دارن، مگه اونایی که خدا خلاصشون کرده؟ این منو میبری کربلا، میره نجستر برمیگرده، مکه میره نجستر برمیگرده، روزه میره نجستر برمیگرده، تفسیر میره یا میگه یا میخونه، درس تفسیر میگه نجستر میشه، منبر آدم میره آلوده میشه، خودش میره منبر مردم هدایت میکنه آلوده میشه. من چون تجربه شخصی دارم میدونم. یعنی بعدش احساس سنگینی میکنه به جای سبکی. چرا؟ چون یه نجاستی هست اینجا به نام من، اینو با هر چی زمیمش میکنی نجس میشه، هفت دریا رو بریز روش نجس میشه. این مطلب دیروز برای من فهمیده شد، شاید خیلی هم گفته باشم نفهمیدم، دیروز فهمیدم. سر دیروز نه، پری روز، روز جمعه، سر روزه ابو عبدالله داشتن روزه میکنم، من این مطلب برام کشف شد. البته نسبت به خودم کشف شد، دیدم این نجاسته. روزه هم که دارم میخونن بازم این نجاست اینجا باقیه. البته کم رنگ و پر رنگ میشه ها، مثلا میری روزه یه کمی میبینی سبک شدی، بعد دوره میبینی دوره این شروع میکنه به تولید مثل. وقتی انسان متوجه شد که یه همچین چیزی اینجا هست که بدترین نجاست عالم همینه، حالا چیکار میکنه؟ کربلا هم که بره بازم انابه میکنه، نماز شب هم که بخونه، چون نماز شب به اضافه این نجاست میشه نجستر. لذا اگه توفیق نماز شب پیدا کرد نماز شب میخونه، ولی بعدش میگه خدای دستم بگیر، من نماز شب خوندم ولی چه نماز شبی؟ نماز شبی که اگه نمیخوندم بهتر بود. اینه که خداوند میگه اگر بندگان من عجب نمی گرفتن من مبتلا به گناهشون نمی کردم. چون ما ظرفیت نداریم خدا ما رو توفیق بهمون میده مبتلا به گناه میشیم، از توفیقات ماست، یعنی رهامون میکنه تا ما مبتلا بشیم تا خودمونو بشناسیم. البته این پیامش مجوز صادر کردن برای ابتلا به گناه نیست، ما به اندازه کافی خودمون ناخواسته مبتلا به گناه میشیم دیگه، مجوز لازم نداریم دیگه. حالا اگر کسی متوجه شد که یه چنین، به تعبیر بنده بیادبانه بنده، یه چنین نجاستی اینجا نشسته، به تعبیر روایات یه چنین دشمنی اینجا نشسته، اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، بزرگترین دشمنت نفسته، همین نجاستی که هرچی رو به زمین میکنی بدتر میشه، نماز شب میخونه بدتر میشه، سقوط میکنه، کربلا میره سقوط میکنه، مکه میره سقوط میکنه، مشهد میره سقوط میکنه، محرم میاد و میره این سقوط میکنه، محرم بعد اوج بده این سقوط میکنه، عاشورا میگذره سقوط میکنه، دعای عرفه میخونه سقوط میکنه، این چه داخل وضعیتیه؟ وقتی اینو متوجه شد چیکار میکنه؟ دست به سمت آسمان دراز میکنه، خدای من همینم که میبینی، منی ما یلیق به لؤمی، من لعیمم چیکار کنم، و منکم ما یلیق به کرم، تو کریمی، من لعیمم تو کریمی، از کوزه همان برون تراوت که در روز، در کوزه من یه من نجس هست، هرچی باید زمین میکنی نک پاک که نمیشه، هیچ آلوده تر میشه، چیکار کنم؟ حالا من که معصیت که نمیتونم بکنم، بعد برم کربلا دیگه، اما میرم کربلا میام بدتر میشم، مجوز ندارم که معصیت کنم، که مجوز دارم نماز شب بخونم، خب نصف شب بیدار میشم نماز شب میخونم آلوده تر میشم، تا این منو از من نگیری من همینم که هست. این حال وقت پیدا کرد به این میگن انابه، انابه اینه، اینه که حضرت ابراهیم باور کنیم باید هزاران بار این آدم برای خودش بگه، که حضرت ابراهیم در آخر عمر میگه خدای من بت پرست نشم، چه حرفیه این، خدای من بت پرست نشم، پیام این سخن ناامیدی نیستا، کسی ناامید نشه، پیامش اتفاقا امیده، تو همینی الان به خودش مراجعه میکنه ببینه بابا اصلا هرچی هست، یه قدم آدم برمی داره دو قدم میره پایین، سیر و سلوک مثل کوه نوردی در کوههای شنیه، شما تو کوه شنی کوه ها رو دیدین، شن و ریگه، تو کوههای شنی یک کوه اینجا بود توی شهر دماوند، ما البته وقتی میخواستیم از قلش بریم بالا از روی یالش میرفتیم، خواستیم بیایم پایین یه دامنه شنی داشت از اینجا میومدیم، یه پا که میذاشتیم 20 متر میرفتیم پایین، حالا اگه از همون دامنه شنی شما بخوای بری بالا یه قدم میری بالا سه قدم میای پایین، دیدی ریز میخوره آدم رو شن، سلوک اینه، میگن سیر و سلوک مثل کوهنوردی در زمین در قله شنیه، یه قدم میری بالا یه نماز شب میخونی 100 قدم سقوط میکنی دیگه، زیر این آسمان کسی پیدا میشه که مثل ما نیمه شب این که گفته تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلوهاشون رو از خوابگاهاشون خالی میکنن، این ما این این حالت رو بهش میگن انابه، چون میفهمه دائما در معرض تیربارانه، میشه انابه، و خدای تعالی تعهد کرده گفته یهدی الیه من اناب، یه جایی میگه من هر کیو بخوام هدایت میکنم، ولی بعد میگه من اهل انابه رو هدایت میکنم، فانما یهد الایمان به اذن الله الالله، ایمان به اذن خدا انسانو به سمت خدا یاری راهنمایی میکنه، و کل مهتد المؤمنون الى الحق او الى الصراط المستقیم او غیر ذلک مما یشتمل، پس کل ما باید بخونیم، کل ما نیست، کل ما اهتد المؤمنون، هر چیزی که مؤمنو به حق هدایت کنه یا به صراط مستقیم یا امثال اینها، مما یشتمل علیه کلامهو فانما هی وسائل و مدارج، اینا همه وسائل و مدارجی است که تنتهی بالآخرت الهیت اعلی، غایت مسیرشون خداست، حتی اگر معصیت باشه، در کتاب شریف و دقیق منازل السائرین که مطالب بسیار دقیقی داره در مورد شناسایی نفس، مطالبش خیلی دقیقه، یه جایی عبارت خیلی عجیبی داره میفرماید که یملکهو عواقب الحفوات، خدا مؤمن و مالک عاقبت حفه میکنه. حفه این لغزش، میگه مؤمن میلغزه ولی خدا به جای ضرر سود بهش میرسونه. چطوری؟ برای اینکه مقاماتی برای مؤمن هست که به اونها نمیرسه جز با شکستن، و این شکستن با معصیت اتفاق میفته. مؤمن یه معصیتی مرتکب میشه، بعد میشکنه، به خودش میگه تو اینی بیچاره، با همین شکستن اوج میگیره. لذا خدا نه تنها ضرر بهش نمیزنه، مالک سود این معصیتش میکنه. معصیت باعث سودش میشه. این پیامش این نیست که انسان بره معصیت کنه. عرض کردم لازم نیست ما بریم معصیت کنیم، ما به اندازه کافی معصیت زورکی میکنیم، یه لازم نیست اختیارا هم معصیت کنیم، اجبارا و اصرارا به اندازه کافی کوله وار معصیتمون کافیه. آخه تو از خلوت حرف میزنی، میگه که آخ پس جامعه رو کی اداره میکنه؟ به اندازه کافی هستن که جامعه یکی رو پیدا کن که بره از جامعه کنار بکشه. انگار حالا دیگه مثلا الان مردم گروه گروه میخوان به کنج خلوت و عزلت برن، حالا مثلا میگه حالا این جامعه رو کیه؟ بابا اصلا به اندازه کافی. میگه به مرحوم اسد احمد کربلایی گفتن که شما مرجع تقلید شو، گفت اگر جهنم رفتن واجب باشد من به هلکفایه موجود است. اگه مرجع تقلید شدن که جهنم رفتنه از دیدگاه مرحوم اسد احمد کربلایی استاد آقای قاضی، حالا منم مسخره نکنن، اسد احمد کربلایی گفت، مرحوم آیت الله تهرانی نوشته اینو، نه اگه خودت گفتی، مرحوم آیت الله تهرانی از اسد احمد کربلایی استاد آقای قاضی نقل میکنه، میگه بهشون گفتن شما مرجع تقلید شو، گفت اگر جهنم رفتن واجب باشد من به هلکفایه موجود است. واجب کفایی اینه که اگه شما انجام بدی از گردن من ساقط میشه. اگر مرجعیت واجب باشه به اندازه کافی هستن کسایی که این بار رو به دوش بگیرن، دیگه لازم نیست من بیام. وقت به جای مرجعیت میگه جهنم رفتن، مرجعیت رو جهنم رفتن میدونه. الان به طلبه میگه برای چی اومدی عضو؟ میگه میخوام مرجع تقلید شم. یکی گفت نه مرجع تقلید، گفت ما الان برای رهبری داریم خودمون آماده میکنیم، دیگه از مرجعیت هم رفتیم بالاتر زد. علیکم السلام، اهلا وسهلا. باید توی حوزه یه صافی باشه که از اون روز اول اون که میخواد بیاد مرجعش بیرونش کنن، اصلا راه ندنش تو حوزه. این صافی باید اول کار باشه، یا تا تشخیص دادن میخواد مرجع بشه بندازنش بیرون، با احترام هم بندازنش، بگم با احترام بندازنش از حوزه بیرون. این به درد حوزه نمیخوره که. مرجع تقلید باید آسد جمال گلپایگانی باشه که وقتی همه به ایشون مراجعه کردن گفت من کمربند جهنم به خودم نمیبندم. مرجعیت کمربند جهنم به خود بستنه، این میتونه مرجع تقلید بشه. بله، مرحوم آسد عبدالهادی شیرازی نابینا شد، گفت الحمدلله ما از گردونه خارج شدیم، یعنی دیگه مرجع نمیشیم، اتفاقا شد مرجع. اینا بار روی دوششون میمه. حالا ما نریم بگین رأی میگفته مرجع تقلید همه جهنمی، من اینو نگفتم، گفتم کسی که آرزوی مرجع تقلید شدن داشته باشه، و حالا وقتی بار آمد که دیگه دست خود آدم نیست، یه موقع بار مسئولیت میاد تعیون پیدا میکنه در این شخص. مرحوم میرزا شیرازی جهنمیه، میرزا شیرازی در جهنم وای میسه هر کیو بگه خدا ردش میکنه از ریات جهنم. میرزا شیرازی باید بشه مرجع تقلید. میرزاش وقت همه علما اجتماع کردن بر میرزا شیرازی، وقتی میرزا اومد گفتن حجت الاسلام اومد، نشست های های گریه کرد، گفت ببین کار اسلام به کجا رسیده که من شدم حجتش. میرزا محمد تقی شیرازی یه نفر، یه آخونده حتاکی بوده، همه رو حتاکی میکرد، به همه فحش میداده، همه هیچکی از زیر بال شمشیر زبانه این نمیگذاشته. بعد این راجع به میرزا دیگه هیچی نداشته بگه، میگفته ببین این که میرزای شیرازی آدم خیلی خوبیه و هیچ عیبی نداره، این ذاتیشه، این به درد نمیخوره. باید ای خوبی باید اکتسابی باشه. این عیب میرزایی بوده که خوبی ذاتیشه. و این داستان واقعا داستان عجیبیه، آدم خودشو باید بذاره جای این ماجرا تا بفهمه. به مرحوم آسدم محمد بهاری، عاشق محمد بهاری، گفتن که از میرزا محمد تقی شیرازی میرزای دوم، گفتن ازشون تقلید کنیم یا نه، گفت بعدن جواب میدم. یه شب که آقا امام جماعت بود و پشت سرش هم جمعیت زیادی میستادن، مرحوم عاشق محمد بهاری رفت جانمازشو انداخت بغل جانماز آقا. حالا نماز مغرب و عشا اون داره نماز جماعت میخونه، اینم بلند بلند بر خودش داره فرادا میخونه، کارایی میکنن این عرفا. میگه بعد نماز گفت برید ازش تقلید کنی. گفتن چطور؟ گفت در تمام طول نماز یک لحظه به فکرش نرسید که این اینجا چی کار میکنه. ما حالا اگه اینجا الان داریم صحبت میکنیم یکی اون گوشه صحبت کنه میگیم چه رعایت حال مجلس نمیکنیم. میگفت در تمام طول نماز به فکرش نبود که این اینجا چیکار کنه. خیلی انسان باید مدارج و مقامات نفس رو طی کرده باشه تا اینطوری باشه. خیلی سخته، اصلا نشدنیه. اینا مراجع تقلید شیعه بودن. به غیر مکتب تشیع کدوم مکتب از اینا تربیت کرده؟ کدوم مکتب آقای قاضی تربیت کرده؟ کدوم مکتب علامه طباطبایی تربیت کرده؟ حالا آقای قاضی میگن داستانه، علامه که اینه، این کتابه. بیا الان همه علما بشینن بحث کنن ببینن کی میتونه المیزان بنویسه. این که دیگه مطلب علمیه دیگه، میشه بحث کرد دیگه. ببین یه صفحه المیزان کسی میتونه بنویسه؟ این مکتب شیعه اینا رو تربیت میکنه. اینجا فرمود که به هر تقدیر هر وسیله‌ای که مؤمن و هدایت الالله بکنه، این وسیله منتهی به خداست. ان الی ربک المنتهی. بعد مطلب دیگه فرمود، من شلا آشیه نرم. حالا آیه فرمود که یه تلازمی بین ایمان و عمل صالح برقرار کرد. و قد وصف المؤمنین بل ایمان و الاعمال الصالحه هست ثم نسب هدایتهم الیه الی ایمان وحده. اول مؤمنین رو به ایمان و عمل صالح منتسب کرد، بعد هدایت رو به ایمان منتسب کرد. اگر آیه رو دقت کنین میفرماید که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که مطلب دقیقه، کسانی که ایمان دارن و عمل صالح، خب یهدی هم ربهم به ایمانه هم، خدا اینا رو با این ایمانه هدایت میکنه. کدوم ایمان حادیست؟ گفت کسانی که ایمان و عمل صالح دارن این ایمانشون هدایتشون میکنه. فَإِنَّ الْإِيمَانِ هُوَ الَّذِي يَسْعَدُ بِالْعَبْدِ الى مقام القرب. اونی که عبد و بالا میبره ایمانه. ایمان حکم بالونو داره، کی بالا بردینو؟ ایمان. و لیس للعمل الصالح، اما عمل صالح کارش چیه؟ کار اون آتیشو داره که توی این بالون هوای گرم میده میبرتش بالا. و لیس للعمل الصالح الا اعانت الایمان، عمل صالح یاری میکنه ایمانو. و اسعاده فی عمله، باعث صعود میشه. لذا ایمان تنها به درد نمیخوره، عمل تنها هم به درد نمیخوره. شمرم رفته کربلا، این عمل صالح. هارون الرشید یه سال میرفت حج، یه سال جهاد میکرد. گفت چون قرآن دستور داده. یه سال میرفت حج، یه سال جهاد میکرد. البته حج رفتنش هم تماشایی بود. در تمام مسیری که میرفت فرش پهن میکردن. حالا ببین چه مکافاتی بوده برای اون تدارکاتچیای بدبخت. دور تا دور گلدونای سرسبز میذاشتن، ایشون هم پیاده میرفت حج. ولیس یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اونی که بالا میبره ایمانه. حیث ذکر لرفع الایمان والعلم، اینجا فقط از ایمان سخن گفت، از عمل صالح حرف نزد. پس اونی که بالا میبره ایمانه، عمل صالح فقط حکم سوختو داره. و اوزعه منه فی دلالت قوله الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. حالا من اینجا یه تکمله بزنم، شما ملاحظه بفرمایید. رابطه ایمان با عمل چیه؟ خیلی مهمه. رابطه ایمان با عمل اینه که ایمان یعنی اعتقاد. اعتقاد اگر پشت سر خودش عمل نداشته باشه در مرحله بذر باقی میمونه، رشد نمیکنه. اونی که ایمان رو رشد میده عمله. چطور؟ شما ابتداعا قرآن رو باز میکنی، میبینی در قرآن کریم گفته و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه روزیش در دست خداست. هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه روزیش در دست خداست. و ما من دابتن الا علی الله رزقها و که این من دابتن لا تحمل رزقها. چه بسیار جنبنده ای که خودش رزق خودش رو تحمل نمی کنه. الله یرزقها و ایاکم. ان الله هو الرزاق و ذوالقوت المتین، فقط و فقط حقا و حقا خدا رازق است. این پیام، خب این پیام رو الان گرفتیم، این پیام رو آدم بچه 15 ساله قبول داره؟ 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله، 35 ساله، 40 ساله، 45 ساله، 50 ساله، 55 ساله، 60 ساله، 65 ساله، 70 ساله، 80 ساله، کی قبول داره؟ شما پدر بزرگامونو یادتون بیاد و بعد پدرامونو رحمت الله علیه مجمعین. یکی ازدواج نمیکرد، بهش گفتم بابا زودتر ازدواج کن، میخوای بچه‌ت بگه بابام خدا بیامرز اینطوری میگفت، بابام خدا بیامرز اونطوری میگفت. فاصله سنی که زیاد شد تا این بچه به دنیا بود اون باید بمیره دیگه، بابام خدا بیامرز. بابای خدا بیامرزمون یادتونه که چجوری زندگی میکردن، اونه هم که اصلا انشالله خدا براشون حفظ کنه. خود ما در سن 20 سالگی، ما در سن 30 سالگی، ما در دهه دوم عمرمون، در دهه سوم، در دهه چهارم، در دهه پنجم، ما دیگه دهه ششم هنوز تجربه نکردیم. اون چیزی که این پیامو برای انسان جا میندازه زندگیه. شما تا زندگی نکنی پیامو نمیگیری، یعنی تو پیچ خم زندگی گیر میکنی، میبینی خدا رازقه. بعضی هم نمیفهمن، همه پیام ها رو نمیگیرن. بعضی هم مثل بنده همینطوری گوسفندی زندگی میکنن تا آخرش. بعضی هم بیدارن، غافل نیستن. اونایی که غافلن، که غافلن هیچی، تا آخرم نمیفهمن. اونی که بیداره در پیچ و خم زندگی خدا بهش نشون میده که من رازقم. در پیچ و خم زندگی مشاهده میکنه، در پیچ و خم زندگی اینو مشاهده میکنه. اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. یه وقته یادم همه اسباب یه کاری رو جور میکنه نمیشه، یه وقتی هیچ بدون سبب جور میشه. از سبب سازیش من سودایی ام و سبب سوزی سوفسطایی ام. همه اسباب جمع کردی نمیشه، هیچ سببی آماده نکردی میشه. این در پیچ و خم زندگی عملش که زندگیشه اعتقادش رو محکم میکنه. اینجا ایمان از ناحیه بذر میشه چی؟ یه ریشه‌ای میزنه، یه ساقه‌ای میزنه. انقدر بین این ایمان و بین عمل رد و برگشت، رفت و برگشت اتفاق میفته تا این ایمانه محکم 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 میشه، میشه یه درخت 40 ساله، دیگه کسی نمیتونه بکنه. آسمان بره به زمین، زمین بره به آسمان، این در طول زندگیش تجربه کرده، خدا روزیشو داده، تجربه کرده، باور کرده. شما همه اسباب روزی رو قطع کن، هیچ تکون نمیخور. به یه بزرگی گفته بودن که آخه اینجا در شهر کشور غریب، اینجا چجوری روزه شما میاد؟ گفته بود نگران نباش، من اگه زمین رو ببندن از آسمان روزی میاد، اگه آسمان رو ببندن از دریا روزی میاد. یه بزرگواری میگفت که من با آقای بهادینی رفتم، شاه آقای روحی، آیت الله روحی در قم، گفت با آقای بهادینی رفتیم دیدن ایشون. گفت من اینو شنیده بودم، میخواستم از خودش بشنوم، من بدون واسطه از ایشون نقل میکنم برای شما. گفتم آقا من شنیدم از کتاب پول ریخته. گفت بله. گفت ما پول نیاز داشتیم، کتابو باز کردیم، پول ریخت، ولی الان دیگه نمیریزه. میگه آقای بهادینی گفت خب الان دیگه احتیاج نداری که بریزه، اگه احتیاج داشته باشی. میگفت یک کتاب داشتیم، هر وقت پول نیاز داشتیم کتاب برمی داشتیم، پول میریخت از توش بیرون. ما هم یک کتاب گذاشته بودیم تو تاخچه، هی میگفتیم این باز کردیم هیچ پول نمیری خستش. ما فقط یه بار برای اون پول ریخته، بقیهش از اسباب ریخته، بی سبب یه بار اومده. یه بار در کشور اونو باز کردیم دیدیم یه دسته هزاری نوت توشه. موقع که 1000 تومانی برای خودش اباحتی داشت، 1000 تومانی اباحتی داشت، شما یادتون نیست؟ بازار میرفتی اصلا دهن این کاسبه آب میفته. باور کن 1000 تومانی نشون میدادی. من یادمه که یه بار یه دونه 500 تومانی از تو جیبم در آوردم تو این منیریه، تازه منیریه بازار تهران تو لوازم ورزشی دیگه. قشنگ یادمه چشای این چیزا رو، کاسه رو 500 تومانی، کسی 500 تومانی تو جیبش نداشت. 5 میلیارد برکت از همه چیز رفته. این که میگه ایمان عمل صالح ایمانو بالا میبره، درجه ایمانو بالا میبره. لذا زندگی کارگاه عملی یافتن آن چیزی است که ما میخوانیم. اگر زندگی نکنیم نمیاد. باید در پیچ و خم زندگی بیابیم که امام سجاد گفت اگر روزی منو به مردم واگذار کنی خدای مردم منو خار میکنن. نمیابیم ها، خار نمیکنن آدم. شما الان چقدر بهت بدن حاضری که روزی تو خدا به دست مردم بندازه؟ یه خدای روزی منو به دست مردم نده که یوهینونی منو خار میکنن. این حالا بحث بسیار مفصلیه. دقیقاً همیشه اینجاست موضع سوالی که حالا چه باید کرد؟ حالا رابطه وظیفه من و توحید چیه؟ این خودش یه بحث در همه زمینه هم هست. پاسخش اینه اجمالش. شما وظیفتو انجام بده، خدا روزیتو میرسونه. خدا روزیتو اینجوری میرسونه که همون آدمی که قراره بیاد خارت کنه میاد دستتو میبوسه روزیتو بهت میده. فرقش اینه. روزی از دیوار که نمیاد، بازم از دست مردم میاد. من الان میرم کار میکنم، مدیر مدرسه حقوقمو میده. اما همین مدیر مدرسه یه موقع جوری حقوق میده که ببین بالاخره ما داریم لطفت میکنیم اینجا برات کلاس گذاشتیم. اما یه موقع همون مدیر مدرسه دستتو میبوسه بهت میده این پولو. کجا اونجایی که شما به وظیفت عمل کردی؟ در چهرهش وقتی نگاه میکنی میبینی علائم خضوع میبینی. یعنی داره میگه آقا ما نوکرتیم که اومدی اینجا داری مثلا بر ما درس میدی، این پول هم که داری میدیم این حق شما نیست، یه مثلا چیز اندکیه در حد توان ما. این خیلی فرق میکنه با اینکه اینو پرت کنه جلو، بردار روزی دست ماست. من هر دوتاشو دیدم، هر دوی این مدل ها رو دیدم، با من کسی این کار نکرده. جرأت نداره. من هر جایی که کار میکنم آنچنان ترسوندمشون به یه مو بندم. همه میدونم من به یه مو بندم. میترسن از من. نه مال من رو حساب ترسه. من واقعا یه روز تشخیص دادم باید همه جا رو رها کنم. یه روز همه جا رو رها کردم. نه اگر مرا رها کنی تو را رها نمی کنم. امتحان کردم خدا رو. میگم خدا رو امتحان نکن، من امتحان کردم، دیدم که درست جواب میده. من همه مدلش رو دیدم. من از این حالت رو دیدم که پول نداشتم نون بخرم. نه اون موقع که الان که نون سنگک 500 تومن، اون موقع که 50 تومن. اینجوری شد نه؟ آخه تهران نبود. از 50 تومن نون که پول نداشتم بخرم، از این بوده تا یه وقتی که جیبم پر پول بوده. هر دو مدلشو دیدم. بالاخره آخه آدم بچه ننم که نباید باشه که. خدا این قرار نیستش که اگه گفتیم که اداره میکنه یعنی همیشه جیبات پر پوله. خدا تربیت میکنه. تربیت مقدم بر اداره است. شما فرزندتون رو اداره میکنین دیگه، ولی مهمتر از اداره تربیته. یعنی یه جایی تشخیص میدی باید بیپولش بذاری. تربیت مقدمه بر اداره است. تربیت اینه که یه جایی پول، یه جایی تنگ میگیره، یه جایی سخت میگیره. حالا اینجا میفرماید که رابطه عمل با نعم بهشت چیه. هازا فل هدایت التی هی شأن الایمان. پس این عبارت علامه رو ما یه شرحی گفتیم براش که چگونه عمل ایمان رو بالا میبره. هازا فل هدایت التی هی شأن الایمان. این تقریری که من گفتم اینو من جایی ندیدم کسی گفته باشه. نه اینکه بگم چیز فوق العاده ای بود، حرف کسی نبود. این دریافت خودم بوده. حالا هر نوع اشکالی هست بگین من قبول میکنم. این مطلبی که الان تقریر کردم در تفسیر این آیه که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، من اینو بهش رسیدم که عمل صالح این گونه ایمانو بالا میبره. هازا فی الهدایت التی هی شأن الایمان، اما نعم الجنه فان للعمل الصالح دخلا فیها. در نعم جنت قطعا دخل داره عمل صالح. کما ان للعمل الطالح دخلا فی انواع العذاب. عمل طالح هم در عذاب دخل داره. وقد ذکر تعالی فی المؤمنین در مورد مؤمنین گفته تجری من تحت همل انهار فی جنات النعیم، نهرها جاریه از کنار مؤمنین. شما هیچ مکانی رو لذت بخش نمیابید مگر آب داشته باشه. هر جا آب نباشه آبادانی نیست. بهترین نقطه جنگل رو به شما بدن آب نداشته باشه، به درد نمیخوره. هست تو جنگل های جایی که آب نداره در اثر همین بارندگی سرسبز باقی مونده. اگر جای دیگه هم آب نباشه که اصلا آبادانی نیست. لذا این تجریم تحت منحنار کنایه از آبادانی بهشته. یعنی در بهش حیات از همه جا جاریه، چون آب نماینده حیاته. حالا رابطه عمل با نعیم چیه؟ این هم یه تقریری داره. رابطه عمل با نعیم رو بعد انشاءالله یه وقت دیگه. وَلْيَتَنَبَّهِ الْبَاحِثُ الْمُتَدَبِّرُ، باید شخصی که تدبر میکنه در آیات قرآن توجه داشته باشه که اَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ لِهَٰؤُلَاءِ الْمُهْتَدِينَ بِإِيمَانِهِمْ مِنْ مَسْكَنِ الْقُرَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ. خدا برای این گروه هدایت یافته داره ذکر میکنه که اینا هدایتشون به توسط ایمان منتهی به بهشت میشه. و من نعیمها الانهار التي تجري من تحتهم فيها، از جمله نعیم بهش نهرهایی است که در بهش جاریه. اما قبلا در تفسیر صراط الذين انعمت عليهم و اولئك مع الذين انعم الله عليهم گفته شد که ان النعیم، نعمت حقیقی چیه؟ اینجا بهشتی که نهرها از زیرش جاریه به عنوان مصداق نعمت ذکر میشه. اما نعمت حقیقی چیه؟ شما ملاحظه فرما ایمان اینها رو به کجا راهنمایی میکنه؟ به لقاء الله. بعد از بهشتی که نهرها از زیرش جاریه سخن میگه. حالا من یه تقریبی رو بگم. آقای مطهری فرموده همه دنبال فرار از مشکلاتن. علامه طباطبایی فرموده همه به دنبال سعادتن. منم یه چیزی گفتم کنار این دوتا بزرگوار، یه حاشیه حالا چیزی زدم، نمیگم صفت حاشیه‌مو. آخه میگفت یه کسی یه کتابی رو خوند، همه رو خوندید هیچ اشکالی نداره، بعد یه حاشیه‌ای زد، حاشیه به یه اسم معروف شده، خنده داره اون اسمش. حاشیه ما اون حاشیه هست، هر کی اون داستان رو شنیده میدونه من چی دارم میگم. بعدم برای این خواص تعریف میکنم. من میگم همه به دنبال دارایی هم. البته این سه تا حرف هیچ کدوم با هم منافات نداره. همه مردم به دنبال دارایی هم. قبول داری؟ کسی هست به دنبال نداری باشه؟ اگر هم که کسی بخواد یه چیزی رو از خودش بکنه بازم دنبال داراییه، چون این براش یک اخلالی ایجاد کرده در آسایشش، میخواد اون آسایش رو به دست بیاره. مثلا میگه این خونه رو بفروشیم، خونه خراب شده، شیرالاتش خرابه، در و دیوارش خرابه، هر روز یه لولش میتره که خسته شده، میگه بفروشیم از شر این خونه خلاص شیم. الان این خونه آسایشش رو سلب کرده، به دنبال رفع سلب آسایشه. رفع سلب آسایش یعنی آسایش، نفع در نفع اثبات دیگه. همه به دنبال دارایی هن. شکی دارین داریم؟ و همه دارایی رو بهتر میدانن که جاویدان باشه. حالا شما بگو بیشتر عمر کنه. الان دو تا ماشین اگه به شما معرفی بکنن از یه مدل و یه فرم و یه رنگ و همه چیزاشون مساوی، حتی قیمتش، یکی از این ماشینا 50000 کیلومتر کار کرده، یکیشون 10000 کیلومتر، شما کدومو برمیداری؟ یه دیوونه میگه من 50000 تا برمیدارم. حالا اون خله، ولی آدم عاقل، اینو گفتم که کسی نگه من اونو برمیدارم چون من تجربه کردم، آدم عاقل این 10000ی رو برمیداره دیگه، میگه این بیشتر کار میکنه از اون یکی، نوتره، 40000 تا کمتر کار کرده، بیشتر عمر میکنه. اگه همه چیزشون مساوی باشه خب این بهتره دیگه. لذا شما دنبال میرید بازار یه پیراهن میخواید بخرید، میگید جنسش بهتر باشه، بیشتر عمر کنه، یه کفشی بخرم که دیرتر پاره بشه، یه خونه‌ای بخرم که دیرتر آسیب ببینه، احتیاج به تعمیر پیدا بکنه، یه ماشینی بخرم که مسافت کمتری رو طی کرده باشه. حتی المقدور ما دوست داریم یه ماشین 0 کیلومتر بخریم که بیشتر عمر کنه، دیرتر به خرابی برسه. اون دارایی مطلقی که هیچگاه نفاد پذیر نیست خداست. کنیز یک عالمی گفته بود این دیوونه شده، گفتن چطور؟ گفته شب تا صبح میگه که والله خیرون و ابقا، والله خیرون و ابقا. سعره فرعون گفتن الله خیرون و ابقا. این گفته نیست، کشفه. یعنی یک باره براش کشف شده میگه الله خیرون و ابقا. کشف فرق میکنه با گفته، یافته فرق میکنه با گفته. یافته داریم، گفته داریم. یه گفته است میگویی یه چیز، اما یه میابی. والله خیرون و ابقا. حالا بهشت کجاست؟ بهشت داراییه، نهرهای آب جاریه، هیچ نگران نباریدن باران و کم آبی و اینا در بهشت نباید باشی. نهر نیست توی بهشت، نهرها. این کنایه از چیه؟ یعنی بهشت هیچگاه سبزی و خرمی و نشاط و حیات خودشو از دست. این کدوم داراییه که هیچگاه نفات نمیپذیره؟ منتها من کشش ندارم، به من درخت نشون میدن. شما کشش داری، آینه رو میشکنن، خدا رو بهتون نشون میدن. من کشش ندارم، به هم حور و قصور نشون میدن. جنات تجریم تحت الانهار نشون میدن، فواکه طیبه نشون میدن. اما برای اونی که کشش داره پرده رو پاره میکنن، صاحب تصویر رو نمایش میدن. لذا علامه فرمود نعیم نعمت ولایته، الولایت الالهیه. ولایت یعنی چی؟ یعنی همه کس مال شماست، اون خداست. این میشه ولایت. ولایت یعنی من رفتم کنار اون اومده، این میشه ولایت. قد خص الله، لذا می فهمد ان النعیم به حقیقت معناه فی القرآن. نعیم به حقیقت معناش در قرآن چیه؟ اول ولایت الالهیه، ولایت الالهیه. وقد خص الله اولیاء المقربین، خدا اولیاء مقربین رو به چی اختصاص داده؟ به نوع من شراب الجنه، یه نوع شراب خاص. اعتنا بهی فی حقهم، فرموده ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. خیلی قشنگ عبارت، یفجرونها تفجیرا یعنی چی؟ یفجرونها تفجیرا هم معنی لغویشو، نمیخوام معنی عارفانشو. یعنی خودشون این چشمه رو بیرون میارن، چشمه اراده است. اراده میکنه این چشمه میجوشه. یفجرونها یعنی به دست خودشونه نوشیدن از این چشمه. یفجرونها تفجیرا. یه جای دیگه فرموده ان الابرار لفی نعیم، یه جای دیگه فرموده یسقون من رحیق مختوم، یه جای دیگه گفته عینن یشرب بها المقربون. علیک بالتدبر فی الآیات، در این آیات تدبر کن ببین چه میابی. اولا یک کم حال تدبر کنیم ببین چه میابیم. اولا میگه مقرب. مقرب یعنی چی؟ اسم مفعول مقرب، یعنی دیگری بهش قرب داد، پس این در کار نیست. نگفت مقرب، مقرب منم که با پای سلوک میرم جلو، اما اون مقربه، اونو بردنش. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی. رفتن کجا، بردن کجا. به سعی تکیه نکن، از خدا عنایت خواه. اینو بهش میگن جذبه. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه خوندید همین چند روز پیش، وسلک بی مسلک اهل الجذب. میگه خدایا وسلک بی مسلک اهل الجذب، منو در مسیر اهل جذب ببر جلو، منو در جاده اهل جذب ببر جلو. جذبه خوبه. و بعد شراب چیه؟ کار شراب چیه؟ سکر. شراب از خود بی خود میکنه انسانو. پس اینا خودی ندارن، کسی در کار نیست، این رفته خدا آمد. در اثر کثرت ذکر، در اثر مقام محبت، در اثر عشق، زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر. تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته. هر چی بگی این از همه قشنگتر گفته. یکی میگفت یه نفر داشت این شعره رو میخون، فهمیدم سی دی های تو رو گوش داد. چون من همش این شعر رو میخونم. دل از من بردی ای دل بر بفن آهسته آهسته، جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. کشی جان را به نزد خود ز تابی کفگنی در دل، بسان آن که میتابد رسن آهسته آهسته. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت، از من مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. اوجش همینه این قلدشه، زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته. اون وقت اینجور که شد آسوده میشه. به عشقت سر نهادم از جهان آسوده گردیدم. خلاص قرآنه، قرآن میگه لا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چون کسی در کار نیست، یکی دیگه است. اون رفته اون اومده، با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. علامه میفرماید که علیک به تدبر فی الآیات، یک کمی در این آیات تدبر کن و تطبیق و بعضها علی بعض، اینا رو بذار کنار هم دیگه، حتی ینجلی لکه، تا آشکار بشه برای تو بعض ما اودع الله سبحانه من کلامی من الاسرار اللطیفه، لطایفی از اسرار اینجا لابلای این آیات هست. و اما این آیه، این خیلی آیه عجیبیه، تایید همه عرایض ماست. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این بیوگرافی اولیای خداست، بیوگرافی اولیای خدا رو این آیه گفته، آیه ده. خدا با اینا چی کار میکنه؟ دعواهم فیها سبحانک اللهم، اول ما یکرم به الله سبحانه اولیاءه، اولین اکرامی که خدا اینا رو میکنه، اینا کیان که خدا اکرامشون میکنه؟ توی فراز قبلی گفتیم کیان، گفتیم اینا مقربن. و هم الذین لیس فی قلوبهم الا الله، در مصباح شریعه بعید میدونم یادتون باشه چون مال خیلی وقت پیشه، یکی از صفاتی که در مقام عبودیت گفته شد، حالا شاید با این تعبیر بگم یادتون میاد، گفت عبد سه حرفه، عبد اینو باو دال، اینش اشاره به چیه؟ علمه بالله. این عبد اشاره به علم بالله، اگر عبد علم بالله پیدا کرد بعد به به میرسه، بهش چیه؟ بونهو امن سوا، دور شدن از غیر خدا. اگر خدا رو شناخت از غیر خدا دور میشه، بله. دالش هم دنوهو من الله، از غیر خدا میبره، از غیر تو من رستم. اگر خدا رو بشناسه، قرآن علم بالله میده، زندگی علم بالله رو تأکید میکنه، بالا میبره. وقتی این علم تأکید شد، بونهو امن سوا. حالا اون روز اونجا من اینو نگفتم چون نمیدونستم، یه بزرگی بهم تذکر داد چند روز پیش، به من فرمود که بونهو امن سوا حتی از خودش. اینو من توجه نداشتم بهش، یعنی از غیر خدا و حتی از خودش دور میشه. خودشو میذاره کنار، با اونهو ام من سوا، من سواهو خودش هم هست دیگه، پس خودی دیگه در کار نیست. از همه اول از خودش بون پیدا میکنه تا بتوان از دیگران بون پیدا کنه. من به شما علاقه دارم، تا من هستم علاقه من به شما هست، باید من نباشم تا علاقه نباشه. من به فرزندم علاقه دارم، به همسرم علاقه دارم، به دوستم علاقه دارم، به برادرم علاقه دارم، به فرزند برادرم علاقه دارم، به خواهرم علاقه دارم، به فرزند خواهرم، همه اینا مضافون الیه های منه. کی من میتوانم از اینها قطع علاقه کنم؟ تا وقتی که من هستم همه اینام هست. شیخ عباس داشت میرفت کوه، گفتن کجا میری؟ گفت دارم از دست مردم فرار میکنم. گفتن اسمت چیه؟ گفت شیخ عباس. گفت تا شیخ عباس هست همینه که هست. در اوج خلوت هم ما اگه بریم، خلوت ما نداریم، خلوت مال دله، نماره بیرون. بیرون های شما خلوت کن، دل آرام نباشه چه فایده ای داره؟ لذا ما خلوت رفتن هیچ به درد نمیخوره. من یه نفر میشناسم رفته خلوت شده سنگ پا، باور کن اصلا نمیشه باهاش زندگی کرد. خلوت یه شرایطی داره، از مردم بریده شده سنگ، چون با مردم که زندگی میکنی مردم میسابن آدمو. مثلا یه فوش به یکی میدی چهار تا جوابتو میده، خب اینجا آدم میشی دیگه. میفهمی که نباید در کس بدوی را بکی. مردم، زندگی با مردم مثل سنگی که توی دریاست، تو ساحل دریا دائما سنگا روی همدیگه ساویده میشن، لذا زندگی آدم میسابه، لبه های آدم پاک میکنه. اون رفته خلوت، الان زن بچه از دستش آسیه، چون هیچ کسی اونجا اینو یه کمی بسابه، الان دیگه پتک میخواد دیگه، سنباته دیگه کارساز نیست. عبد اینش علم بالله، بهش بون از من سواست. الله می فرماید اینا کسایی هن که هم الذین لیس فی قلوبهم الا الله. ببین ما، من هیچی عالم نیست، اما علامه چون این مقامات رو طی کرده میفهمه آیه چی میگه. حالا هزار سال ما این آیه رو بخونیم اگه فهمیدیم، این چون مقام خودشه، به مراجعه میکنه، به فضای خودش میفهمه. میگه اینا کسایی هن که در قلبشون جز خدا هیچ کس نیست، ولا مدبر لامرهم غیره، مدبری جز خدا ندارن. در دعای، در روایت عنوان بصری امام صادق فرمود که باید مدبر کارتو به خدا واگذار کنی. عبودیت این است که خودتو مالک هیچ چی ندونی، یک تدبیر نکنی، دو تدبیرتو به خدا واگذار کنی، سه اینا این گونه. خدا اولین کرامت که براشون نقل میکنه اینه، انه یطهر قلوبهم عن محبت غیره. وقتی این حالت درشون یافت، قلبهاشون رو پاک میکنه از محبت غیره. دعای عرفه همین تازگی خوندیم، شاید به این جمله توجه نکردیم، انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک. خدای تو اونی بودی که اغیار رو از قلوب محبانت پاک کردی. این یه جور با خدا حرف زدنه، یعنی من نمیتوانم، تو پاک کردی، تو از قلب امام حسین پاک کردی غیر خدا. تابلوی عبودیت، فقط یه نفر در عالم تابلوی عبودیت رو رسم کرده، پیغمبرم رسم نکرده، امیرالمومنین هم رسم نکرده، چون فرصت نکردن. یعنی فرصت برای اونا، اونا تا جایی که تونستن تابلوی عبودیت رو کشیدن، اما نقشه کاملش رو نرسیدن. خدا براشون زمینه رو فراهم نکرده، خدا فقط برای یه نفر زمینه رو فراهم کرده، عبودیت رو نمایش داده. عبودیت یعنی چی؟ من یه جمله میگم، شما مبتداشو میگم، شما خبرش از مصباح الشریعه بگین، منم یادتونه ما چیا گفتیم. العبودیتو، این درسته ولی این نیست. العبودیتو بذل الکل، العبودیتو بذل الکل. کی بذل کل کرده؟ رضایشون درست میگه، العبودیتو امام حسین، چون امام حسین بذل کل کرد. اونا هم البته اگه مهلت بهشون میافتاد همین کار رو میکنن، اونا نه مهلت پیدا نکردن، اونا تا جایی که توانستن بخشیدن. خیلی سخت انسان در اوج قدرت جلوی خودشو بگیره. امیرالمومنین این کارو کرده، هیچ کس در عالم، هیچ مردی نمیتونه این کارو که امیرالمومنین کرده بود، در اوج قدرت کف نفس کنه. چرا؟ چون فرمان خداست. بونهو امن سوا، جدا شدن از غیر خدا. این بون یعنی دوری، دالش دنوهو عن الله، نزدیک شدن به خداست. وقتی از غیر خدا رست، به خدا نزدیک میشه دیگه. تا توی جبهه می نوشتن رو پیرهناشون از غیر تو من رستم، مادر تو بگیر دستم. حضرت زهرا می گفتن مادر، نه مادر خودشون. مادر خودشون میگه مادر این حضرت زهرا پشت پیرهناشون می نوشتن از غیر تو من رستم، مادر تو بگیر دستم. انه یطهر قلوبهم عن محبت غیره فلا یحبون الا الله. از جز حب خدا هیچ چیز در قلبشون نیست. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. فلا یتعلقون به شیء الا الله، به هیچ چیزی غیر خدا علقه ندارن، چون چیزی در فضای جانشون نیست. و فالله سبحانه فهم ینزهونه عن کل شریک یجذب قلوبهم الی نفسه. هر کسی که قلب اینا رو به سمت خودش داره جذب میکنه، اینا خدا رو از اون منزه میکنه. سبحان الله اما یصفون. لذا چی میگن؟ دعواهم فیها سبحانک. این سبحان معنیش اینه، علامه از سبحانک اینو فهمید. و ان ای شاغلن، هر چیزی که میخواد مشغولشون کنه میگن سبحان الله. میدونی سبحان الله یعنی چی؟ شما بهترین غذای عالمو بذار توی ظرف، یه تیکه نون خشک کپک زده بدبوی گندیده رو بذار این ور این طرف، بعد به من بگو اینو میخوری یا اینو میخوری؟ میگم چی؟ میگم تا اینو مونده من اینو بخورم؟ بله؟ تا این غذا مونده من اینو نون کبک زاده خشک بخورم. این میشه سبحان الله. معنی سبحان الله اینه، سبحان الله، الله ول کنم دنیا رو بگیرم، الله ول کنم آخرت رو بگیرم. لذا اینا دعواهم فیها سبحانک، چون پرده ها از مقابل چشمشون کنار رفته میگن سبحانک. گفت من دست و پاتون رو قطع میکنم، گفتن الله و خیران و ابقا. تو میدونی ما داریم کجا رو نگاه میکنیم؟ چشم ما به چه منظره ای افتاده؟ و هازا تنزیهون من هل رب بهم ان کل مالا یلیق به ساعت خود. این تنزیهی که میکنن میگن سبحانکه، از هر چیزی که لایق ساعت قدسش نیست، چه در اسم چه در معنا، از نقص و عدم. و تسبیح سبحان الله زبونی نیست، بهشته. در بهشت کسی نمیتونه به زبان حرف بزنه، حقیقته. اونجا جز حقیقت هیچ چیزی نیست. لذا وقتی میگن سبحان الله به حقیقت معنا میگن سبحان الله، نه به الفاظ. در بهشت اگه کسی به کسی بگه سلام، ملائکه به بهشتیا میگن سلام علیکم، معنی داره. سلام علیکم دنیا نیست که فقط صرف زبان باشه، یعنی اینجا هیچ شیء ناسالمی برای شما نیست. این معنی سلام علیکم، سلام علیکم تبتم فتخلوها آمنی. لذا اینا وقتی تسبیح میکنن قول و لفظ نیست، قولن فعلن لسانن جنانن، زبانشون قلبشون قولشون شرائر وجودشون همه میگه سبحان الله. و مادون از ذالکه فان له شعبن من الشرک و قد قال تعالی و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. هؤلاء الذين طهر الله قلوبهم عن قذارت حب غیره. خدا قلبا اینا رو شسته از آلودگی حب غیره. میدونید چه جوری شسته؟ با علم. یعنی نشون داده که همه چیز خداست. لذا این نگاه میکنه بین بی‌نهایت و صفر، کدوم عاقلی بین بی‌نهایت و صفر صفر رو میگیره؟ این براش روشن شده که ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، شهود کرده. خدا چشم انسانو باز کنه به روی این حقیقت. لذا قلبشونو از آلودگی حب غیر که شاغل از ذکر خدا باشه پاک کرده. و ملعها به حب بهی، با حب خودش پر کرده. وجعل قلبی وجعل لسانی به حب که لهجا، و قلبی وجع اللسانی به ذکر که لهجا، و قلبی به حب که متیما. این کجاست؟ دعای کمیل. خدایا زبانمو به ذکرت گویا کن و قلبمو مالامال از محبتت کن. این آخر دعای کامل از خدا چی میخوای؟ اولش میگی من چنینم چنانم، ظلمت و نفسی تجرت و به جهلی، ولی آخرش میگی من اینو ازت میخوام. وجعل لسانی به ذکرک لهجا و قلبی و بکم و قلبم مالامال از محبتت کن. در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. این اول قدم، چون مجنون اینجوری بود، مجنون قلبش سراسر پر از حب لیلی بود. اوه بلو با طلعات نجدن و ما شغفی به حال لولا هوا. فلا یریدون الا ایاهو، نمیخوان جز او را. و هو سبحانه الخیر الذی لا شر معه، خدا خیریه که با شر ممزوج نیست. لذا گفت والله خیر، الله خیر و ابقا. گفت اون عالم تا صبح میگفت والله خیر و ابقا، گفتن دیوونه شده. کسی که اینو میگه دیوونه است، کسی که اینو نمیگه دیوونه است. فلا یواجهون بقلوبهم التی هی ملآی بالخیر و السلام. لذا تمام وجودشون پر از خیره. خوشبختانه این ساعت هم برداشتن ما تا صبح دیگه وقت داشت دیگه. ببینم ما یک و نیم شروع کردیم تا سه وقت، اگه اینو نظری من تا صبح حرف میزنم، تا وقتی قش کنم البته، تا صبح دوشتی نفس ندارم دیگه. یه وقتای حرف میزدم این گلوم خشک خشک میشد، صدام دیگه بیرون نمیمد، مطلقا بیرون نمیمد. یه اینجوری میشد دیگه، قطع میشد، یه ترمز میکرده تمام. این جلسه یه ساعت و نیمیه، کسی اینجوری صحبت کنه باید بره دیگه بیفته یه هفته باید سرش. کسی منبر رفته باشه میفهمن چی میگم. من به یکی از این دوستانم گفتم آقای زیابادی حفظه الله، گفتم ایشون وقتی منبر، من چون نمیدونم که از غیب گفتم، اینا گفتم ایشون منبر میره بعدش میره خونه میفته؟ گفت آره. گفتم این منبری که میره معلومه که میره، چون با تمام وجودش حرف میزنه، دیدین صحبت میکنه. آقای زیابادی نیست، آقای زیابادی پیرمرد سن بالا، ضعیف، قلب ناراحت. این که داره حرف میزنه آقای زیابادی نیست، تمامش شور و عشقه. برای همین وقتی که این بدن کشش این صحبتو نداره میفته. منم خلو چلم، دست خودم نیست. حالا منظورم اینه که من آقای زیابادی ام، حالا میگه مثال زاخم گفت دانشمندان اینجوری میبودن، ما اینجوری هستیم. حرف زدن سخته. فلا یواجهونه، کدوم قسمتش خوش به حالم؟ اون که حرف زدن سخته، اون که بعدش قش میکنم. من حاضرم این حالمو تقدیم به شما کنم. هیچ ثوابی نداره، به خاطر اون نجاست منه. یه اقیانوس، آره اون یه اقیانوسه، اون یه اقیانوسه، ولی وقتی بریزش رو نجاست میشه دوباره نجس. تا این من هست، امینی که از این کارها هیچ کدوم فایده نداره. تمام اهل زمین هم به دست من هدایت بشن، به حال من فایده نداره. اون که میگه اونو به امیرالمومنین میگه لعن یهدی الله بک رجلا، چون علیه، علیه که وقتی از خودش رسته. دعا کن انشالله منم خلاص شم شر. فلا یواجهون به قلوبهم، هر چی بگی من باور نمیکنم. من که باور نمیکنم راحت. فلا یواجهون، باور نمیکنم. فلا یواجهون به قلوبهم التی هی ملآبل. خب این قلبی که توصیف شد پر از خیر و سلامه، لذا وقتی پر از خیر و سلام بود چی میشه؟ از کوزه برون همان تراوت که در روز. لذا اینا سلام هم، جاهل هم بهشون برخورد کنه از اینا سلامتی میبینه. و ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلام، با هیچ کس جاهلانه برخورد نمی کنن. مواجهه با احدی نمیشن الا بالخیر و السلام. اللهم الا ان يكون الذي واجهوه بقلوبهم هو الذي يبدل الخير والسلام والسلام شرا. البته خیلی عجیبه، گاهی از اوقات معده خرابه، توش بهترین غذا رو هم که بریزی بالا میاره، تبدیلش کنه به یک چیز نفرت انگیز، چون معده خرابه. بهترین و خوشبوترین و خوشمزه ترین غذا رو به نفرت انگیز ترین شی تبدیل میکنه وقتی بالا میاره. لذا اینا خیر و سلامن، اما وقتی با این شخص برخورد میکنن چون اون معده‌اش خرابه انعکاس شر. به همین خاطر پیغمبر با ابوجهل برخورد میکنه اما انعکاس شر داره. میفرماید که مگر این که اون کسی که اینا باش مواجهه میکنن با خیر و سلام شر باشه، کما ان القرآن شفاء، اما برای کی؟ فیه شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. شاخ خشک و تر قرین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب؟ لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. کجا این شاخ خشک کار شاخ تر رو میکنه؟ هر دو هم قرین آفتاب. دیگه به تا سه دیگه تا پنج میتونم الان باید. ثم ان هذه القلوب الطاهره، حالا شما ملاحظه کنید قلب شده آینه، آینه شو جمال پری طلعتان طلا. وقتی آینه شد چی میشه؟ جمال حق میفته تو این آینه. لذا چی میشه؟ همه چیزو صاف میبینن، چپول نیستن، احول نیستن، دوبین نیستن، آبو میبینن، ولی چون آینهشون صافه میبینن خداست که در دل آب داره تشنگی رو برطرف میکنه. لذا وقتی آب میخورن میگن الحمدلله، نمیگن باریکلا به این آب، میگن الحمدلله این کمال مال خدا بود. این نهازه القلوب و طاهره، این قلوب طاهره، لا تواجه شیئا من الاشیا، با هیچ شیئی از اشیا مواجه نمیشه، الا وحیت تجده و تشاهده نعمت الله سبحانه حاکیتن لصفات جماله. همه عالم حاکی صفات خدان، آب ساقی و نمایش میده، دارو شافی و نمایش میده، آب غذا رازق و نمایش میده، از یه جا جمال رو میبینی، از یه جا جلال رو میبینی. لذا هر چیزی که مشاهده میکنن در اون کیو میبینن؟ در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نانموده رخ تو چه بسیار بوده ای. لذا هیچ شیئی از اشیاء رو مشاهده نمیکنن الا حاکیتن لصفات جماله و معانی کماله. صفت جمال حق رو میبینن، کمال حق رو میبینن، واصفتن لعظمت ای و جلاله، عظمت و جلال او رو میبینن. فکل ما وصفو شیئا من الاشیا، وقتی میخوان یه شیئی از اشیا رو توصیف کنن، و هم یرونه نعمتا من نعم الله، چون اونو نعمت خدا میبینن، و یشاهدون فی جماله تعالی فی اسمائه و صفاته، و جمال خدا رو در اون شی میبینن، لذا لا یغفلون غافل نیستن. من به آسمان نگاه میکنم غافلم، او به آسمان نگاه میکنه ذاکره. من با زن و فرزندم معاشرت میکنم غافلم، اون با زن و فرزندش معاشرت میکنه ذاکره. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. چطور میشه آدم تجارت میکنه غافل میشه؟ بابا ما هر درس تفسیر بدیم غافل میشیم، من اینو تجربه کردم. از توحید حرف میزنیم غافل میشیم، بعد که میریم میبینیم سنگین شدیم، غافل شدیم. اون داره کار روزمرهش انجام میده. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خوشا آنون که دائم در نمازن، نه که دائم نماز بخونن، این دائم در نماز، دائم الذکره. اینه و حقیقتش که میگه به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم. ولای از همون ان ربهم، ساهی نیستن، سهو نمی کنن، غفلت نمی کنن. فی شیء کان وصفهم لذلک شیء وصفا منهم لربهم و بالجمیل من افعاله و صفاته فیکون ثناء منهم علیه و حمدا منهم له فلیس الحمد الا الثناء علی الجمیل. همه رو زیبا می بینن و همه رو ملک خدا می بینن. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، چون با این چش داره نگاه میکنه. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. چون با این چشم داره به عالم نگاه میکنه. خب حالا یه نکته جالب اینجا اتفاق افتاد، نمیدونم دقت کردین یا نه، داشتیم از حالات اولیا در بهشت حرف میزدیم، اما یه دفعه کلام چرخید به این عالم. داستان از چه قراره؟ میگه اولیا در همین عالم اینطوری هم. یه گروهی هستند که اینها در اونجا اینجوری میشوند، یه گروهی همینجا اینطوری. فهذا شأن اولیاءه تعالی و هم قاتنون فی دار العمل، در همین دار العمل دنیا اولیاء این گونه اند. یجتهدون فی یومهم لقد فاذا لقوا ربهم فوفا لهم بوعده و ادخلهم فی رحمته و اسکنهم دار کرامته اتم لهم نورهم الذی کان خصهم به فی الدنیا. این نور رو در همین دنیا دارن، گرچه در آخرت جلوه بیشتر میکنه. نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. انبیا در همینجا اینجوری بودن. فسقاهم شرابا طهورا. طهور یعنی چی؟ طاهرون و مطهر. تو فقه اینو میگن دیگه، درست؟ اول شرعنامه است. میگه خاک طهوره، آب طهوره، اما آب پرتقال طهور نیست، آب پرتقال طاهره، طاهره پاکه اما طهور نیست. از آب پرتقال نجاست رو پاک نمی کنه، آب مضافه. سقاهم ربهم شرابن طهورا یعنی چی؟ یعنی هم طاهره هم مطهر. از چی پاکشون میکنه؟ از غیر خدا پاکشون میکنه. چون اون چیزی که بیماری انسانه شرکه دیگه. در اون دنیا چی به درد میخوره؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم چه قلبیه؟ قلب خالی از شرک. این شراب طهوره، سلامتی میده. بده ساقیان می که حال آورد، کرامت فضایت کمال آورد. این از اون میه، نه اون میه که سردرد میاره. یه میه هست که قی میاره، اون میه که قی میاره مال این دنیاست. این میه که حال میاره. الهی به مستان میخانه ات، اون میخانه است. به عقل آفرینان دیوانه ات. حالا ساقی نامه رو میخونم براتون. فسقاهم ربهم شرابا طهورا، خدا یه شراب طهوری بهشون میده که یطهر بهی سرائرهم، سریرشون رو با این پاک میکنه. از چی؟ من کل شرک جلی و خفی، از کل شرک جلی و خفی سریرشون رو پاک میکنه. و قشیه هم به نور العلم و الیقین، با نور علم و یقین اینا رو میپوشونه. اجرا من قلوبهم علا السنتهم عیونت توحید. به ما میگن بگو سبحان الله تا قلبت بگه، اون قلبش میگه سبحان الله. اینقدر شیرینه. دیدی به بچه میگه اینو بگو اینو بگو، یه دفعه اون میگه چه کیف میکنی؟ مثلا میگه بگو بابا بابا بابا، بعد اون میگه بابا شما کیف میکنی. این قلبم هم همینطوره. بهش میگه سبحان الله سبحان الله، یه دفعه قلب میگه سبحان الله، همه وجود میگه سبحان الله، بعضی وقتا زبانم میگه سبحان الله. خدا اینجور ذکر نصیب کنه. ذکر این الله مرزوم رزقان حلالن طیبن واسه. فنزهوهو، خدا رو تنزیه میکنن. سبهوهو، تسبیح میکنن. و سلمو علی رفقاهم، به رفقاشون که از انبیا و نبیین هستن سلام میکنن. من النبیین و صدیقین و شهدا. ثم حمد الله سبحانه و اثنا علیه به ابلغ الحمد و ثنا. این اونیه که بر آیه انطباق میکنه. حالا ببین یه عالم از یک آیه چه مطالبی بیرون آورده که تجریم تحت امول انهار فیه ذکر جنت الولایه. این جنت ولایته. و تطهیر و قلوب هم دعواهم هم سبحانک اللهم و تنزیه و تسبیح و ان کل نقص و حاجت و شریک تنزیهن علا وجه الحضور. این تنزیهی که میکنن زبانی نیست، مشاهده میکنند و تنزیه میکنند. غیر و محجوبین انرا تحییت هم فیها سلام، همه وجودشون سلامه. و هو توسیم اللقاء بالامن المطلق ولا یوجد فی غیره. حالا شما ببینید این سیری که الان گفتیم، یه لحظه فکر کنید اگه بخواید این سیر رو به تصویر بکشین، تصویر این سیر چیه؟ یه دقیقه فکر کنید تصویر این سیر چیه؟ همین سیری که گفتیم که خدا این کارا رو باشون میکنه، از این مسیر عبورشون میده، از غیر خدا پاکشون میکنه، سراسر وجودشون میشه سلام، جز خدا رو مشاهده نمیکنه. اینو به تصویر بکشین، شما به تصویر بکشین تا منم ساقی نامه رو پیدا کنم. خودم بگم تصویرش نماز نیست اینطوری؟ تصویر این سیر نمازه. اولش میگه الله اکبر، خدا بزرگه، غیر خدا آب میشه. حالا میخوام اینو بیابم، رکوع میکنی، خدای من کمرم شکسته، من نمیتونم، تو باید منو سیر بدی. سیرش در چیه؟ در سجده. در سجده بون امن سوا پیدا میکنه. سجده یعنی این دیگه، یعنی غیر خدا رو دیگه مشاهده نمیکنه حتی خودش. و بعد به تشهد میرسه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. آخر نماز چی میشه؟ سلام. السلام علیک ایها النبی، السلام علینا، السلام علیک ایها النبی. یعنی چی؟ شما شدی سلام، داری به پیامبر میگی پیامبر من نسبت به تو سلامم، از من به تو و آینه تو هیچ ضرری نمیرسه. خدا اینو تصویر کرده به نام نماز. نماز سیر انسان. حالا کسی این سیر رو در نماز نرفت، در زندگی میبرنش. اون مرتبه آخر، آخر نماز سلام، آخرین رتبه در بهشت اینه. ملائکه بهشون میگن سلام علیکم، تحییتهم فیها سلام. این آخر سیرش. علامه میفرماید که اینا تحییتهم فیها سلام، سلام یعنی چی؟ یعنی امنیت مطلق. شما هم که در نماز میگی سلام، یه به همه داری اعلام میکنی که من نسبت به من امنیت مطلق دارید شما. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. بعد از همه این سیرها آخرین سخنشون اینه الحمد لله رب العالمین. وقد قدم نافی تفسیر قول تعالی الحمد لله رب العالمین. قبلا گفتیم که در جدی گفته که شما ببینید در قرآن هیچ جایی از حمد سخن نگفته الا همراه با تسبیح. چرا؟ چون هر کس خدا را حمد کنه حمدش ناقص. تنها جایی که حمد بدون تسبیح از زبان انبیا است. انبیا بدون تسبیح هم میگن. یه جای دیگه هم بدون تسبیح این قول بهشتیا که در آخر مسیر میگن آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. از اینجا چی میفهمید؟ میفهمید آخرین قدم سیر ما در بهشته. انبیا در همین دنیا این سیر رو طی کرده. البته اولیا هم چون ورثه انبیا در همین دنیا میتونن این مسیر رو طی کنن. چون وقتی حمد میکنه، حمد از کسی فقط جاریه که مخلص بشه. چون فقط و فقط چه کسی میتونه خدا رو ستایش کنه؟ کسی که خدا رو مشاهده میکنه. کی خدا رو مشاهده میکنه؟ کسی که از خودش رسته. چرا؟ چون شاهد و مشهود خداست. از چشم خودش خودشو مشاهده میکنه. این شخص کنار کشیده است. به همین خاطر میگه سبحان الله، دلیل قرآنیش سبحان الله اما یصفون الا. خدا منزه از همه توصیف هاست. هر کی خدا رو توصیف کنه خدا رو توصیف نکرده. خدا منزه از همه توصیف هاست الا عباد الله المخلصین. مخلص یعنی چی؟ صیغه اسم مفعوله، یعنی دیگری خالصش کرد. من اگه عملمو خالص کنم مخلصم. مخلص کدوم چیزی که نمیتونم از شرش خلاص بشم؟ اون خودمه. چاقو دسته خودشو نمیبره. اون کسی که من از شر خودم خلاص میکنه خداست. اگر من از شر خودم خلاص کردم میشم مخلص.
وقتی میگه سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. حالا ببین انبیا چی گفتن. فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالم. نوح اینو گفت، جناب نوح، سلام علی نوح فی العالمین. جناب ابراهیم گفته الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر. هیچ جا قرآن حمد نقل نکرده الا تسبیح. حتی از ملائکه وقتی نقل میکنه با تسبیح نقل میکنه، معلوم ملائکه نمیتونن حمد کنن. به پیغمبر میگه بگو قل الحمد لله و قال الحمد لله. سلیمان و داوود قال الحمد لله. اما اهل بهشت میگن الحمد لله الذی هدانا لهذا، چون اهل بهشت سزاوار اینن، چون از همه شین و رین و قین پاک شدن. و قالوا الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن، یعنی حمد خدایی رو که حزن رو از ما برد. و قولوا فی هذه الآیه و آخر دعواهم ان الحمد لله العالمین. نکته آخر رو که عرض کردم، آیه دلالت میکنه بر این که خدای سبحان مؤمنین اهل بهشت را به عباد مخلصینش ملحق خواهد کرد در بهشت انشاءالله. خداوند مؤمنین اهل بهشت رو به عباد مخلص ملحق خواهد کرد در بهشت. عباد مخلص در همین دنیا رسیدن، اون اینها رو در بهشت خواهد رساند. حالا در تایید این عرایض ما بد نیست اینو ببینیم. آدم های عادی چی بشن؟ بله بله، اینا اولیا اندیه، انبیا رو خدا برده، اولیا ورثه انبیا. نه نمیخواد.
هنری.
آره من براتون میخوام. هنری میگن شده. هنری. یه الهی به مستان میخانه ات، به عقل آفرینان دیوانه ات، به دردی کش لجه کبریا که آمد به شأنش فرود نما، به دری که عرش است او را صدف، به ساقی کوثر، به شاه نجف، به نور دل صبح خیزان عشق، ز شادی به اندوه گریزان عشق. خلاصه بکی و بکی و بکی که خاکم گل از آب انگور کن، سراپای من آتش تور کن، به میخانه وحدتم راه ده، دل زنده و جان آگاه ده، که از کثرت خلق تنگ آمدم، به هر جا شدم سر به سنگ آمدم. بیا ساقیا می به گردش درار، که دلگیرم از گردش روزگار. می ده که چون ریزیش در سبو، برآورد سبو از دل آواز هو. خیلی قشنگ. می ده که چون ریزیش در سبو، برآورد سبو از دل آواز هو. از آن می که در دل چون منزل کند، بدن را فروزانتر از دل کند. از آن می که گر عکسش افتد به باغ، کند قنچه را گوهر شب چراغ. از آن می که گر شب ببیند به خواب، چو روز از دلش سر زند آفتاب. از آن می که چون شیشه بر لب زند، لب شیشه تبخاله از تب زند. از آن می که گر عکسش افتد به آب، بر آن آب تبخاله افتد حباب. از آن می که چون ریزیش در سبو، برآورد سبو از دل آواز هو. از آن می که در خم چو گیرد قرار، برآورد خم آتش ز دل همچنار. می صاف زالودگی بشر، مبدل به خیر اندرو جمله شر. می معنی افروز صورت گداز، می گشته معجون راز و نیاز. از آن آب کآتش به جان افکند، اگر پیر باشد جوان افکند. می را که از او جسم جانی کند، به باده زمین آسمانی کند. می از منی و توی گشت پاک، شود جان چکت قطره‌ای گر به خاک. خیلی زیباست. حالا اینه که تا قیامت هم توی طول داره. بیا تا سری در سر خم کنی، من و تو و من همه گم کنی. می اینه. بیا تا سری در خم می کنیم، من و تو، تو و من همه گم کنیم. بزن هر قدر خواهی، بزن هر قدر خواه، یم پا به سر، سر مست از پا ندارد خبر. دل آخیز و پایی به میخانه نه، صلایی به مستان دیوانه نه. چو ساقی همه چشم فتان نمود، به یک نازم از خیش عریان نمود. پریشان دماغیم ساقی کجاست، شراب ز شب مانده باقی کجاست. بیا ساقیا می به گردش درآر، که می خوش بود خاصه در بزم یار. می بس فروزانتر از شمع و روز، می و ساقی و باده جامسوز. می صاف زالایش ما سوا، از او یک نفس تا به عرش خدا. می کو مرا وارهاند ز من، ز آیین و کیفیت ما و من. از آن می حلال است در کیش ما، که هستی وبال است در سیر ما، که هستی وبال است در پیش ما. از آن می حرام است بر غیر ما، که خارج مقام است در سیر ما. می را که باشد در او این صفت، نباشد به غیر از می معرفت. به این عالم ار آشنایی کنی، ز خود بگذری و خدایی کنی. کنی خاک میخانه گر توتیا، خدا را ببینی به چشم خدا. به میخانه آی و صفا را ببین، ببین خیشتن را، خدا را ببین. تو در حلقه میپرستان درا، که چیزی نبینی به غیر خدا. بگویم که از خود فنا چون شوی، ز یک قطره زین باده مجنون شوی. به شوریدگان گر شبی سر کنی، از آن می که مستن لب تر کنی. جمال محالی که هاشا کنی، ببندی دو چشم و تماشا کنی. نیاری تو چون تاب دیدار او، ز دیدار رو کن به دیوار او. قمر درد نوش است از جام ما، سحر خوش چین است از شام ما. مغنی نوای دگر ساز کن، دلم تنگ شد مطرب آواز کن. بگو زاهدان اینقدر تن زنند، که آهن ربایی بر آهن زنند. بس آلوده ام آتش می کجاست، پر آسوده ام ناله نی کجاست. بقیهش هم دیگه که خواستین مراجعه کنیم به ساقی نامه آرتیمانی. بهترین ساقی نامه فارسی اینه، در ساقی نامه این اول. بهترین ترکیب بند محتشمه، بهترین ترجیب بند حاطفه، بهترین ساقی نامه آرتیمانی، نظیر نداره. ساقی نامه زیاد نوشتم ولی این. آرتیمانی ارزم به حضور شما که مرزا محمد آرتیمانی قرن 11 تاریخ زندگیش. شما شناسنامه‌اش هم می‌خواید؟ اللهم صل علی محمد.